أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه مبحث قضا بر اساس مبانی تکملت المنهاج بود. حالا ببینیم مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی در اینجا چه چیزی مطرح کردن. ایشون مسئله پنجم را از کتاب مبانی تکملت المنهاج صفحه 6 فرمودن: القاضی علی نوعین، القاضی المنصوب و قاضی التحکیم. مسئله همین مقداره. میفرمان قضا بر قاضی در دو قسمه. یک قاضی داریم که از ناحیه معصوم علیه السلام نصب شده، از ناحیه حاکم شهر و فقیه جامع و شرایط نصب شده، این میگیم قاضی منصوب من قبل الحکومه. و البته در اینجا توجه داشته باشید منظور حکومت عدل و ایمان است. یعنی عرض کردیم منظور از ناحیه امام علیه السلام در زمان حضور امام، و از ناحیه نائب خاص امام، نائب عام امام در زمان غیبت، اونم زمانی که حکومت باشه، مثل الان که جمهوری اسلامی ایران هست. و یه قاضی هم قاضی در واقع منصوب من قبل سلطان الجوره، مثل خیلی قضاتی که در دوره‌های سلاطین گوناگون بودن. من یادم میاد که یکی از آقایون گفت که مرحوم آیت الله اعظم آقای سید حسن طهامی رحمت الله علیه در بیرجند کارمند دولت شدن را عیب نمیدونست، در مثلا قوای آموزش پرورش و مثلا وزارت فرهنگ و اینجور چیزها، ولی یکی در وزارت مالیات و خراجیه و یکی هم در وزارت قضا فرمود که آقا این دوتا اشکال داره. حالا ببینید قاضی منصوب، باز خصوصا اگر از قضات جور باشه که در دستگاه جور داره حکم میکنه. و اما یک قاضی دومی هم هست که قاضی تحکیمه. قاضی تحکیم معناش اینه که دو نفر که با هم نزاع دارن بیان یک نفر را به عنوان قاضی قرار بدن. حالا معناش اینه که ممکنه قاضی منصوبم باشه، در شهر قاضی وجود داره، ولی در این حال اینکه قاضی وجود داره، بعد دو نفر خودشون میان یک قاضی رو مشخص میکنن. من یادم نمیاد در کدوم عبارت بود که این کلمه را دیدم که این بزرگوار مؤلف فرموده بود. مؤلف فرموده بود که مثل این که مثلا دو نفر در یک شهری یا در یک بلدی با هم نزاعی دارن، راضی میشن که برن پیش یک رعیتی. عبارت خود جواهرالکلامه در جلد 40 صفحه 23 ایشون میفرماید که بله، و این رو هم از مرحوم شهید نقل میکنه. بله، میگه که بل فی بعض القیود انه الشیخ فی بعض اقوالی بل فی التحریر ولو ترازا خصمان به واحد من الرعیه، از تحریر الاحکام علامه هلی نقل میکنه صاحب جواهر، که یک رعیتی را بیان به عنوان قاضی قرار بدن و ترافع علیه، برن پیش او حکم کنن، فحکبه، او حکمی را کرد. اینم میشه قاضی در واقع چی؟ قاضی تحکیم. پس ببینید دوستان عزیز، قاضی تحکیم یعنی قاضی که دو تا نفر متخاصم و دو تا نفری که با همون در واقع منازعه دارن آمدن این شخص را به عنوان قاضی معین کردن. حالا چه قاضی منصوب در شهر باشد یا نباشد، چه اون شخص شرایط یک قاضی را داشته باشه یا نداشته باشه، بالاخره از ناحیه اون دو نفر پذیرفته شدن، به قول علامه یک رعیت را معین کردن. حالا ما باید بحث کنیم که آیا واقعا قاضی تحکیم باید حتما شرایط قاضی اصلی و منصوب را داشته باشه یا ضرورتی نداره که شرایط او را داشته باشه، بلکه به همین مقدار اکتفا میکنه که هر متخاصمین که او را به عنوان قاضی قرار دادن کفایت میکنه. ببینید آقای هادوی در کتاب القضا و القاضی یک عبارتی دارن که بد نیست عبارتش رو توجه داشته باشیم. میفرمان که این قاضی تحکیم سه تا حالت داره. یک حالت هست که در حقیقت اون، اگر من عبارتش رو پیدا کنم که بتونم عبارت رو برای دوستان بخونم خیلی جالب میشه که قاضی تحکیم چطوری میشه. بله، در صفحه 66 قاضی تحکیم را به سه صورت میشه تصور کرد. یکی فقیه جامع شرایط قضا هست، ولیکن لم یعین من قبل الحکومت الاسلامیه لمنصب القضا، از ناحیه حکومت برای منصب قضا معین نشده ولی شرایط قضاوت را کامل داره. دو، نوع دوم اینه که شخصی جامع شرایط قضا هست که ممکنه حاکم او را معین کنه برای منصب ولی فعلا را معین نکرده. بله، بر فرضی که حکومت اسلامی باشد میگیم آقا شرایط داره ولی معین نشده. نوع سوم و بخش سوم هم اینه که اصلا شخصی هست که فاقد شرایطه، به قول همون مرحوم علامه حلی یک رعیت را معین کردن که اونها در واقع حکم کنن. من برای دوستان یک خاطره ای رو تعریف کنم تا قاضی تحکیم خود روشن بشه. مرحومه والدی ما رحمت الله علیه تعریف میکرد که مثلا این جریان شاید مثلا مال 70 سال 80 سال پیش بوده، دوره ای بوده که مرحوم ادبی ما رحمت الله علیه تازه به منطقه گازار مجبور شده رحل اقامت بگزینه. خب ما در کاغذی که همین چند روز پیش من در لای کتاب مغنی من بود در نفواب پیدا کردم که قبلا ازش خبر داشتم ولی ندیده بودمش که خیلی دوست داشتم چاپ کنم در یکی از کتابام، اون این بود کاغذ که خلاصه در دوره رضا شاه، یعنی دقیقا در 90 سال پیش، در 90 سال پیش یعنی در سال 1309 که درب مدارس علمیه را بسته بودن و مدارس علمیه را تعطیل کرده بودن و به روحانیت اجازه نمی دادن کسی مؤمن باشه، مرحوم ابوی ما در بیرجند اونجا در واقع مجاز بودن که مؤمن باشن. میگن در بیرجند سه نفر اجازه امامه داشتن، مرحوم علاوه بر مرحوم ابوی ما کسانی که اونجا بودن، یکی مرحوم آیت الله، مرحوم آیه هاش سید حسن تهامی، مرحوم آیت الله آیتی و همین مثلا سه چهار نفری بودن. مرحوم آقای تهامی عارفی من نمیدونم در اون زمان در قم بودن یا در بیرجند بودن، دیگه من الان حضور ذهن ندارم. در سال 1000 عرض حرمت شریف با سعادت شما که 1309 بوده، یعنی همون زمانی بوده که علل قاعده و ادای عرض حرمت شریف با سعادت شما عارفی هنوز در قم بوده باشه. مقصود که خوبیشون درس شاگرد مرحوم شیخ عبدالکریم بوده و هم مباحثه مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه. خلاصه در اون اجازه نامه نوشته شده بود که آقا بر اساس امتحاناتی که گرفته شد و فلان نمره را گرفتن، آقای شیخ محمد ربانی فرزند آقای شیخ حسین ربانی که جد پدری ما مرحوم شیخ حسین در همین گلشور دفنه. خلاصه این جریان اینطوری بود که حالا مرحوم بابای ما مجبور میشه از بیرجند رحل اقامت میگزینه و میاد به گازار که دیگه در شهر خیلی سخت بوده و کارها مشکل بوده و تو ده بازم راحت تر بودن تو محل گازار. بعد مرحوم والدی ما تعریف میکرد که یک دو نفر بودن سر یک زمینی اختلاف داشتن، یک زمین مثلا فلان جا حالا دیمه بوده یا آبی بوده، من الان یادم نیست، به هر حال اینا اختلاف داشتن. بنا شد که مرحوم بابا رحمت الله علیه بره قضاوت کنه و بگه که حکم مال کدوم، این لک مال کدوم، این زمین مال کدوم یکی از شما باشه. میگه اون آقا یکی از همین دو نفر آمدن و دو نفر گفتن که خب آقای ربانی هرچی بفرماید درسته. در اون زمان جوری بود که دیگه مرحوم ادبی ما در منطقه غیر از ایشون کسی وجود نداشت و خیلی کم اتفاق می افتاد که پرونده‌ای به بیرجند بره. باز یکی از پرونده های خیلی پرمزاحی هم که به بیرجند رفته و به باغ شوکت الملک رفته و اونجا شوکت الملک باز حکم کرده، طلاقی بوده که مرحوم بابام در این جد خالت داشته و پاشون رو به بیرجند کشیدن و الا مردم نوعاً حکم میکردن و هر حکمی را که مرحوم والد مرحوم بابا حکم میکرد دیگه کسی چون و چرا نمیداشت. و مرحوم بابا هم در بین شاگردان مرحوم شیخ محمد باقر آیتی آیت الله العظما اینطوری بوده که شاگردانشون نقل میکنن هر کسی به درس مکاسب میرسید یعنی مجتهد مطلق بود، دیگه مجتهد مسلم بود به مکاسب که میرسید. و خب بابا از شاگردان ممتاز مرحوم شیخ محمد باقر بوده. ببینید این آقایون بردن بابا را یک شب به منزل خودشون و خلاصه یک شام خیلی خوبی که مرحوم والده میگفت برنج در اون زمان اگر سال یک بار مثلا میخوردیم و خب هم ایام عید میگرفتیم و یک برنج مختصری همراه با یک مثلا خوشدلی به قول ما میگفتن اینجا نمیدارم چی میگن. بعد در سخنان شریف با سعادت دوستان که این بردن بابا را و شام خیلی مشتی داد و چلو مثلا مرغی را پخت و در اون زمان مرغ را ذبح کرده بود و یک مرغ خوب خانگی را و اینا قضیه را قضاوت کردن و مرحوم بابا گفت آقا اتفاقا حکم زمین مال همون کسیه که اون آقای دیگه هست، یعنی شما که صاحب خانه هستید و ما را امشب دعوت کردی زمین ما شما نیست. بلند شدن تمام شد سند را نوشتن و حکم را کردن و آمدن به خانه. مرحوم والده سوال میکنه که خب این زمین رو به کدوم یکیشون دادی؟ مرحوم بابا میگه که زمین رو دادیم به او آقا، به او کسی که مثلا. مرحوم والده میگه تو رفتی و پلوهای بابا رو خوردی و زمین رو بهش ندادی. نیا بینید تو رفتی پلوهای بابا رو خوردی و زمین رو بهش ندادی. این قدیمی ها اینطوری بوده، یعنی به سادگی، به روانی، به آرامی قاضی تحکیم تعیین میکردن و هرچی قاضی تحکیم میگفت قبول میکردن. حالا اینطوری بوده در واقع. مثلا مرحوم بابا که قاضی از طرف حکومت نبوده، مرحوم بابا که قاضی از طرف امام معصوم نبوده، او وقت هم که حکومت جمهوری اسلامی ایران نباشه که بگیم از طرف فقیه جامع شرایط، در این حال اینکه ایشون شخصی موجهه آبرومند فوق العاده‌ای بودند که کسانی که ایشون را دیدن در واقع فوق العاده تعریف میکنن از علم و نفوذ ایشون در بیرجند. حکم حاکم مبتنی بر مثلا نظری ایشون بوده ولی در این حال میشه قاضی تحکیم ولو شرایط اجتهاد رو هم داشته باشه. حالا در باب اجتهاد هم باید بحث کنیم. پس ما دو تا قاضی داریم، یک قاضی منصوب داریم و یک قاضی تحکیم داریم. مرحوم آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه در ذیل مسئله وقتی که توضیح میدن میگن آقا قاضی که از ناحیه امام علیه السلام منصوب باشه، از ناحیه امام یا به نسب عام و یا به نسب خاص، که بعد ما یه ادله رو میخونیم و بگیم که این ادله دلالت داره بر این که قاضی منصوب است از ناحیه امام علیه السلام به در واقع نسب عام. چرا؟ چون دوستان عزیز در همون کتابی که آقای کادری تهرانی نوشته که کتاب بسیار جالبیه با عنوان القضا و القاضی، خب ایشون در واقع تعبیراتی که عنوان قرار داده آمده بحث کرده منصب القضا که مرحوم آیت الله العظما آقای فاضل لنکرانی هم اونجا در کتاب تفصیل الشریعت دقیقاً این مباحث را آورده و خود مرحوم امام اگر یادتون باشه منصب القضا را من خوندم براتون، عبارات فوق العاده ایشون داشت در واقع که مسئله ارسفانت شریف با سعادت شما دوستان عزیز دومم بود، مسئله دوم بود اگر یادتون باشه منصب القضا را بله دیگه ایشون القضا را تعریف میکنن و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم به شرایط الاتیه امام. بعد میفرمان که و منصب القضا من المناصب الجلیله الثابت من قبل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل النبي للأئمة عليهم السلام ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية که مرحوم آیت الله از ماهای مرعشی و مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد مؤمن این مسئله را دقیق توضیح دادن و اتفاقا آقای حادوی هم این عبارت ها را هر سه طور آورده نوشته منصب القضاء للمعصومین علیهم السلام منصب الفقها و منصب القضاء و باز درباره این منصبی را که شارع مقدس برای فقها قرار داده برای قضات قرار داده درباره این قضیه بحث کردن و صحبت کردن. یعنی منظور من اینه که میخوام بگم که منصب قضا یک منصبی نیست که از ناحیه خود شخص باشه و در واقع مثلا فرض بکنیم هر کسی خودش را بتونه قاضی قرار بده، بلکه ما معتقدیم یک منصب الهی است. یعنی ابتداعا منصب قضا به پیامبر اکرم واگذار شده که پیامبر اکرم دستور داده شده که بین مردم حکم کن و ثانیا از ناحیه او به ائمه علیهم السلام داده شده و ائمه علیهم السلام این منصب را به فقیه جامع الشرایط دادن که در واقع روایات فراوانی است که دلالت میکنه بر اینکه این منصب برای قضات و فقهای جامع الشرایط وجود داره. در معتبره خدیجه ابی خدیجه خواهیم خوند، در مقبوله عمر بن حنظله خواهیم خوند که فتحصل مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد مؤمن دارن در همون مبانی تحریر الوسیله در شرح تحریر الوسیله است. فتحصل ان ثبوت منصب القضاء انما هو في طول ثبوته للائمه عليهم السلام كما ان ثبوته للائمه عليهم السلام في طول ثبوته للنبي صلى الله عليه واله وسلم. پس این منصب قضا اینطوری امر مهمی بوده و امر نیست که در واقع به دست شخصی باشه. در حقیقت ببینید منصب قضا امری نیست که به دست شخص خاصی باشه، بلکه یک منصبی است که خداوند متعال ابتداعا برای پیامبر قرار داده و بعد این منصب را برای ائمه علیهم السلام و بعد این منصب را از ناحیه ائمه علیهم السلام برای قضات قرار داده. در واقع لذا میگیم قاضی منصوب. خب حالا دوستان عزیز دقت کنید، وقتی که مرحوم آیت الله خویی میفرماید قاضی منصوب نصب شده، شرط اساسی که در قاضی منصوب وجود داره اجتهاده. من اجازه بدید دوستان عزیز اینجا اجتهاد رو توضیح بدم، چون بعدن ما یکی از شرایط مهم قاضی اینه که مجتهد باشه و مرحوم آیت الله از آقای خویی اونجا که شرط تقریبا مثلا فرض کنیم که چندم قاضی را میفرمان اجتهاد، میگن ما بحثش را قبلا کردیم، همینجا ایشون وارد شده. در واقع ببینید میگه اما القاضی المنصوب، عبارت آیت الله از آقای خویی را میخونم، اما القاضی المنصوب فیعتبر فیه الاجتهاد بلا خلاف، اجتهاد در شرط بدون اختلاف و لا اشکال بین الاصحاب، بین اصحابم هیچ اشکال وجود نداره و دلیلش روشنه که چرا اجتهاد شرطه. و ذالک لان القضا کما عرفته واجبون کفاییون، قضا در اصل واجب کفاییه و لتوقف حفظ نظام علی، حفظ نظام بر او بار میشه و لا شک فی ان نفوذ حکم احد علی غیره انما هو علی خلاف الاصل. اگر بگیم که یکی بر دیگری حکم کرده و نافذ بوده حکمش، این برخلاف اصل و قاعده اولیه. قدر متیقنه از بواردی که بگیم آقا حکم دیگری بر انسان نافذه، یعنی حکم یک شخص ثانوی بر انسان نافذه، فقط حکم مجتهد را ما داریم و الا حکم هیچ کسی بر انسان نافذ نیست. فیکفی فی عدم نفوذ حکم غیره علی اصل. اگر ببینون با خودمون بحث کنیم که آیا بازاری محله، آیا بنگادار محله، آیا روحانی امام جماعت محله، آیا معمار محله، اینا آیا بر ما نفوذ دارن در واقع تا در حقیقت بیان در مال ما، در جان ما، در زندگی ما تصرف کنن یا نه؟ میگیم که اصل اولیه عدم است، حق ندارن. بعد عدم وجود دلیل لفظی علا نصب القاضی ابتداءن لیتمسک به اطلاقی، بعد از این که ما دلیل لفظی صریح ابتدایی ما نداریم که قاضی رو نصب کرده باشه، ما از ادله عامه‌ای که انشاءالله بعداً بخونیم که ائمه آمدن قضات را به طور عمومی نصب کردن و در مورد یک قاضی خاص نیست که یک دلیل خاص داشته باشیم. پس اصل اولیه اینه که هیچ غیری بر انسان مسلط نیست. حالا که بر انسان مسلط نیست، اگر قاضی میخواد بر انسان مسلط باشه از ناحیه معصومین علیه السلام نصب بشه و مسلط باشه، از ناحیه حاکم اسلامی نصب بشه و مسلط باشه، باید حتما مجتهد باشه.
حالا اجازه بدید دوستان عزیز، پس دنباله بحث رو ما در جلسه بعد انشاءالله ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.